اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد
اللهم صل على محمد وعلى
الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. با لطف خداوند امروز سه حکمت دیگر را می‌خوانیم، 438، 439 و 440. اما حکمت 438: و قال علیه السلام لغالب ابن سعه ابل فرزدق فی کلام دار بینهما. خب فرزدق شاعر که آشناس اسمش برای خیلی از مردم، پدر او نامش غالب بود و پدر بزرگش سعسعه. اینا انسان‌های کریمی بودند، اهل خدمت بودند، اهل ایثار بودند. سخنی حضرت با غالب که پدر فرزدق باشد دارد. حضرت پرسیدن ما فعلت ابلو کل کثیره، شطور زیاد داشتی، چی شد؟ قال زعزعت حل حقوق. غالب که پدر فرزدق باشد گفت یک سری حقوقی بود این شطورها را پراکنده کرد. یا امیر المؤمنین، حضرت فرمودن ذالکه احمد و سبوله ها، این گونه پراکنده شدنی که تو انجام دادی بهترین نوعش بود، بهترین راه پراکنده شدن شطور. شطور از بین می رود. این جوری که شما پراکندهش کردی این بهترینش بود، قابل تمجید زیادی است این کاری که تو کردی. حالا توضیحاتی. فرزدق و اجدادش انسان‌های عجیبی بودند، اما فرزدق اسم اولیش همام است. همام یعنی انسان با همت. اما فرزدق چرا بهش میگن به عنوان لقب؟ فرزدق یعنی خمیری که پهنش کرده اند میخوان به تنور بزنند. صورت او پهن بود، به این خاطر بهش گفتن فرزدق. میشه گفت که از مصادیق این سخن حضرت از اول الناس بالکرم، من عرفت فی بهل کرام، من عرقت فی هل کرام، من عرقت فی هل کرام. خب چند جور میشه گفت؟ بهترین افرادی رو که میشه به عنوان کریم انتخاب کرد کسانی است که کریم بودن رگ و ریشه دوانده در اینها. خب از کریم بودن این پدر بزرگ شروع کنیم. ببینیم پدر بزرگ فرزدق که سعسعه باشد جریانی دارد. بعد یه وقتی میبیند از دور جمعی آمدن، دو بعضی گریه میکنند، میگه برم اونجا جلو جلو. میبینه زنیست گریه میکند، میخوان بچه ای رو دختری را زنده به گور کنند. سعسعه میگه که خب چرا میخواید این دختر رو زنده به گور کنید؟ خب مادرش هم گریه میکرد. شخص میگه تو خرجشو میدی؟ میگه خیلی خوب، من یک ناقه بهت بدم این دختر رو تو بزرگش میکنی؟ میگه مردم خرج بچهشون هم نمیدن، تو میخوای به من یک ناقه بدی؟ میگه دو ناقه بهت میدم با این مشخصات که شوخی نداری. میگه یک جمعه میدم که تکثیر بشه. میگه این کار رو کنید حتما بچه‌مو نمیکشم و نگه میدارم و بزرگش میکنم. خب دو ناقه و یک جمل میدهد و اون بچه رو نجات میده. میگه حال خوشی به من دست داد. این جریان رو به برای پیغمبر نقل میکند، حال خوشی به من دست داد. موارد مشابه رو میرفتم و آزاد میکردم، دو ناقه یک جمل میدادم و تا حالا 360 مورد من آزاد کردم. اختلافیست، بعضی میگن 300، 360، 400، صورت مختلف نقل شده. بعد از حضرت میپرسد که به درد آخرت هم میخورد این کار؟ حضرت میفرمد اگر به خاطر خدا بوده بعد اگر به خاطر اسم و رسم بوده که اسم و رسم رو تو گرفتی. و حتی میگه یا رسول الله بعضی از این دخترها رو که آزاد کردم نداشتم، به گردنمه، میخوام بعدن بهشون پرداخت کنم. و از این فرمت خب قولی دادی باید این کار رو بکنی. این از سعسعه که پدر بزرگ فرزدق باشد، حالا غالب که پدر فرزدق باشد، به کریم بودن مشهور، نشستن ادهی گفتن که ببینیم در میان این سه شخصیتی که میگن خیلی کریمن کدامشون برتر است. بودم خب میریم در خانش، بگیم آقا ما یک بدهی داریم، یه مشکلی داریم، 100 ناقه لازم داریم، حالا شما به ما میدید یا نه؟ رفتن نفر اول گفت خب چه خطایی کردید؟ مثلا آدمی کشته اید؟ دیه مخواد بدید؟ چرا کشته اید؟ اینا رفتن نفر دوم تا رسیدن به این قالب پدر فرزدق، تا گفت و خیلی خوب اول من ناقه رو میدم، نمیخوادم توضیح بدید برای چه میخواید، بعدم بیت پذیرایتون کنم. یا ناقه رو گرفتند و رفتن، بعد از چند ساعت که آمدن گفتن فقط این امتحان بود، خواستیم افراد کریم رو شناسایی کنیم، ناقه ها رو برگردوندن. خب حالا این غالب چون اهل سخاوت بود، او قولایی که باباش داده بود سعسعه که دختران رو زنده به گور نکنند، دو ناقه و یک شتر یک جمل میدن، بعید نیست به این مسیر خرج شده بود. بعد از این فهمه چی شد شترات؟ یک سری حقوقی بود، یک ده حق داشتن، این شترات پراکنده شد. از این فهمه بهترین نوعش همین بود. خب این سخن رو که غالب با امام رد و بدل میکند، فرزدق هم بود همونجا. از این فهمه این بچه، این بچه شما از بچه تونم بگید، میگه دارم بهش شعر یاد میدم، دعا کنید یک شاعر خوبی بشود. حضرت میفرماید که قرآن بهش یاد بده، لو اقرأته القرآن لکان خیرن له، قرآن بهتر بهش یاد بدید. اجمالا اینجا من عرض بکنم که حضرت در بحث شعر دارد، شعر مبنا نیست، منبال مبنا شعر رو قبول نکنید، مبناتون از جای دیگه بگیرید. حالا شعر یک سری الفاظ زیباست، اگر دیدید مناسب است استفاده کنید. خب شعر خیلی به درد نمیخورد، مخصوصا اگه مبنا نداشته باشد. اون قرآن خوب است، بازم قرآنی خوب است که اون شخصی که قرآن را حافظ است عاشق اهل بیت باشد. عشق رسد به فریاد ار خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. خب از خود فرزدق بگیم، فرزدق هم در این مسیر که حل مشکل کند زیاد تلاش میکرد. یک عده‌ای میرفتن سر قبر پدر فرزدق به نام غالب، اونجا میامدن و صحبت میکردن، میگفتن این قبرش هم انسان اگر بیاد و درخواست بکند از این مرده مشکلش حل میشود. وقتی فرزدق این رو دید گفت جو نمیشود، اگر یه کسی واقعا آمده سر قبر پدر من مشکل دارد، من تا جایی که توان دارم باید مشکلش رو حل کنم. یه وقتی آمد دید یک زنی اونجا یه خیمه ای زده سر قبر، گفت چرا اینجا آمده؟ گفت ببین من بچم رو بردن به جنگ، تمیم ابن زید اون برده، مسئول بردنش اون بوده، اختیاراتش دست اوست. خب این رو برده، اسمش هم حبیش هست، همینقدر گفت دیگه، الان من دارم متوسل میشم به همین قبر که این بچه هم برگردم. فرزدق شعری می نویسد برای تمیم ابن زید. تمیم ابن زید: لا تکونن حاجتی به دهرن فیخفا علی جوابها. تمیم ابن زید: نکنه این نوشته منو پشت سر بندازی یه جوابش معلوم نشه چه می شود. لحرمت امن ما یسو خوش آبها، مادری هست آب خوش از گلویش پایین نمی رود. به ادامهش که علایان این آمده اتتنی فعادت یا تمیم به غالب، این مادره آمده ای آقای تمین سر قبل حاله، داره اونجا مشکلشو داره میگه، یه منتی بگذار و این بچه رو آزاد کن. اونقدر فرزدق اهل نفوذ بود و به حل مشکل معروف بود که این تمیم ابن زید گفت خیلی خوب، نمیشه که جواب رد بدیم به فرزدق، بریم این حبیش رو آزاد کنیم. بعد نگاه کرد دیگه خب این حبیش هست یا هنیش هست، نتونست بخوند. گفت یکی گفت خب بپرسید، بگید حبیش هست یا هنیش هست، و بعد بگید اسم پدرش کیست که اقلا معلوم بشه مشخص کنیم. گفت نه، ما با خاندان کریمی روبرو هستیم، این زشته، اعلان کنید هر کی اسمش حبیش است، هر کی اسمش هنیش است، اسم پدرش هر کی میخواد باشه باشد، برگرده بره خانش. ما با اینها مواجهیم، خوب نیست که ما اینجا بخواد اینجور مسخره بازی ها رو در بیاریم، این سختگیری ها رو بگیریم. اینجور افرادی، بله، فرزدق و اجدادش اینجور افرادی بودن. و جالبه اگر اینجور اجدادی هم داشته باشی دا یک عدهی بیست و نسب، شروع میکنم به بدگویی. مثلا جریر کتب ادبیاتی ما هم داره. خب مثلا علی علیه السلام از بنی فراس که همون قبیله بنی تقلبن اونقدر تعریف میکنه تو خطبه 25 ببینید، که میفرماد ای کاش من عوض شماها 1000 نفر از قبیله بنی فراس میداشتم. بعد شعر هم میخواند، والله لودت تو لوکان لی بکم الف فارس من بنی فراس، ای کاش 1000 دلاور از اونجا میداشتم. این همه شیعه، نه شیعه ترسو میخوام چیکار کنم. بعد شعری میخواند، هنه آلک لو دعوت من هم اتا کفوارس مثل ارمیت الحمیم، این قبیله بنی تقلب که همون بنی فراس باشد، اینها به گونه هستند که فریاد و کمک سر بزنی از هر طرف مثل ابر تابستان به کمکت می آین. خب این جریر، این انسان بی اصل و نسب، حالا آمده علیه همین بنی فراس و بنی تقلب با شعر می گوید، و تقلبیون کتاب سوتی ازش، به سلفر فعلوم و امهم زلاو منتیقو، میگه بد جوانایی دارن این بنی تقلب، و حرف بدی هم برای مادرانشون میزنند که گفته نیست. هر چقدر آدم خوب باشد هستن، ولی فرزدق یک شعری دارد بهش میگه، تو بچه بلاغتی هست، اولا اکه آبا فجعنی به مثل هم، اجداد من اینها هستند، مشابه شعری داری بیار. اذا جمعتنا یا جریر و جامع، آقای جریر در یک جمعی که هم هستن تو هم اجدادتو بردار بیار. خب هر چقدر هم خوب باشیم باز مردم عده بدزاد هستن بگوید. در هر صورت سعس فرزدق و قالب و سعسعه خاندان کریم بودن، و این حقوقی که قالب میگه که شتران رو متفرق کرد، از اشاره میگن مقصود همان بوده، قولهایی که پدرش داده بود شطور ولی نداده بود، بدهکار بود، از در این را خرج شد. حکمت بعدی 439، من تجره به غیر فقهن فقدر تتم فرربا، کسی که تجارت کند بدون فقه، فقه یعنی فهم عمیق دینی، عمیقاً باید درسای خرید و فروش رو بداند. کسی که تجارت کند بدون فهم عمیق دینی فقد تتم به ربا، به منجلاب به باطلاق ربا فرو می رود. اگر انسان می خواد به ربا وارد نشه، یک فهم دینی بالا می خواهد، تقسیماتی دارد، بعد ربا قرضی، ربا بیعی. ربا قرضی مثلا 100,000 تومان بده بگی 100,000 تومان پس بده، ربا بیعی یک کیلو برنج رو به یک کیلو نیم برنج مثلا فرض کنید بخرد، اقسامی دارد اینا. و حالا بحث مکیل دارد، موزون دارد، آیا ربا به خاطر این است که ظلم است یا به خاطر این است که پول سود نمیدهد، یک سری بحث های علما دارند، و کار بسیار سختی هم از بحث فهم ربا. همینقدر بگیم یک جلسه ای بود شهید بهشتی مرحوم بازرگان همین بحث ربا رو مطرح میکردن. شهید متحلی میاد و همه اینا رو زیر سوال میبرن که اینجور که شما میگید اینا مجوز برای ربا نمیشود. ده راه حل برای فرار از ربا مشخص میکند و همه را رد میکند. این کتابش هم چاپ شد و بعدم نمیدونم نایاب شد دیگه. اگه کتابش پیدا کردید بخونید. به نام ربا. حتی تأثیر گذاشت در فتاوی امام خمینی. تحریر و بصیره را وقتی که دوباره چاپ کردن نوشتن جدت تو نظر. بی مسئله فرار از ربا که رسیدن نوشتن جدت تو نظر. تجدید نظر کردم. فلا مفر من الربا. راهی برای فرار از ربا نیست. بله. سخن دیگر از حضرت مشابه بس من تجربه به غیر فقه فقط ارتتم فی ربا. کسی که تجارت بدون فهم عمیق دینی کند به ربا میرود دنبالش. فلا یقعد فی السوق. پس نره بر صندلی تجارت و بازار بنشیند. الا من یعقل و شراء و البیع. مگر کسی که خرید و فروش رو خوب عاقلانه بفهمد، خوب فهم کند، توجیه میکند و انشالله درست میکنم. نه عقلانی فهم عمیق دینی لازم است. و این سخن دیگر حضرت که قابل توجه بازاریان است. اکثر ذکر الله عز و جل اذا دخلتم الاسواق. وارد بازار میشوید زیاد ذکر خدا بگویید. و عند اشتغال ناصب تجارات. وقتی مردم به تجارت مشغولن زیاد ذکر خدا بگویید. فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَزِيَادَةٌ فِي الْحَسَنَاتِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ. غافل نباشید. این بازار جای خطرناک است. خب اقتصاد ربوی یک اقتصاد به هم ریخته خدا زده است. قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا مؤمنین اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا. ربا رو کنار بگذارید. ان کنتم مؤمنین اگر مؤمنید. و این لم تفعلو اگر ربا رو کنار نگذارید فاذنوا به حرب من الله و رسوله. اعلان جنگ با خدا کنید، اعلان جنگ با حضرت رسول بکنید. معلوم است در این جنگ کی شکست میکنه. صندوق باشد به هر اسمی، صامد الائمه، عسکری، هر چی باشد. بانک باشد به هر اسمی، توش ربا باشد آخر شکست است. مردم هم که بدبخت میشوند. این همه بیکاری، این همه رکود، این همه بیارزشی پول، دلیلش همین است. اسبق ابن نباته میگه علیه السلام مکرر میگفت یا معشر تجار الفقه ثم البجر. تاجرها اول مسائل دینی را عمیقا بفهمید بعد تجارت کنید. و این رو سه بار میگفتن. بعد میگفتن والله الربا في هذه الامه اخفى من دبيب النمل على الصفا. به خدا قسم ربا در بین شما است ولی پنهان است، پنهان تر از رد پای موشه بر روی سنگ صاف. و میفرمودن که تاجر فاجر و الفاجر فی النار. اونایی که تجارت میرن فرض اولیه اینه که فاجرند و فاسدند و جهنمیان. الا من اخذ الحق و اعت الحق. بده بستونشون حق باشد. اگر تمام مسائل حقانیت رو و شریعت باید رعایت بشه در بده بستون. بازار رو به هم ریخته، فروشندهش اینا همه جهنمی هستن. آثار اقتصادی و روحی عجیبی برای خود شخص دارد. آثار رو بشو ببینید. قرآن میفرماید الذین یاکلون الربا. اونایی که ربا میخورند لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. را که میفتن مثل انسان گیج و جن زده و شیطان زده، حالشون نیست، متوجه نمیشن، تأثیرات عجیبی دارن. بعد خدای تو کار ربا بود، آمد همینجا من گفت آقا، گفت دیگه به نماز که میستم یه وقت میبینم در نماز دارم پوش میدم، به مقدسات دارم پوش میدم. آثار اینطوری داره. و از نظر اقتصادی برای خود شخصم هیچ برکتی نداره، بیچاره میشود. قرآن در سوره بقره آیه 275 که ادامه همون آیه است که خوندم یمحق الله الربا و یرب صدقات، میفرماد که ربا به محاق میرود. ببینید نور ما هی رو به افزایش است، هفتم، هشتم، دهم، سیزدهم، چهاردهم، ولی آخرش چی؟ 27 و 28 که شد، 29 شد، شما نور ماه نمیبینید، به محاق رفته است، نورهای دیگر جلو نور او رو گرفته است، خرجای عجیب و غریبی برای رباخور پیش میاد. خب یک نکته من اینجا بگم تتمه بحث، ما برای قرض ها و مشکلات اقتصادی از کار بسیار مؤثری داریم. مثلا این روایت اللهم اغنینی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک، که بعد از نماز بگم بیشتر مؤثر است. خدایا با حلالت مرا از حرام بی‌نیاز کن و با تفضلت از دیگران مرا بی‌نیاز کن. بعد فرمود اگر مثل کوه، مثل ابرهای انباشته رو هم دیگر قرض داشته باشید، این ذکر رو بگید حل می شود. ولی اونایی که تو ربا رفتن، این ذکر که هیچ برتر از این رو هم بگن، هر چی هم بگن حل نمی شود، چون قرار نیست یک ذکر بیاد یک آیه قرآن کنار بزند که یمحق الله الربا، این باید تحقق پیدا کند. این اراده تکوینی خداست که این کار باید بشود، خدا می خواهد. لذا برای اونایی که تو ربا رفتن به بدبختی اقتصادی افتاده اند، استغفار جدی لازم دارد، توبه لازم دارد، جبران لازم دارد و بعد داری از کار رو بگن شاید تأثیر کند، اما تا جبران نکنن، توبه نکنن، بیچاره. حکمت بعدی 440، و قال علیه السلام من عظم صغار المصائب ابتلاه الله به کبارا، کسی که مصیبت های کوچک را بزرگ بشمارد، خدا مبتلا می کند او را به بزرگترهای مصیبت. انسان باید مقاوم باشه، مصیبت داره میاد، اونی که مقاوم باشه رد می کند، اون که غیر مقاوم باشه خیلی بهش سخت می گذرد. با توضیحات ما صادق فرمود ان الصبر والبلاء يستبقان الى المؤمن فياتيه البلاء وهو صبور. خب صبر و بلا هر دوش برای مؤمن میاد، از این ور بلا میاد، از اون هم صبر میکنن. اما کافر چی؟ و ان الجزاء والبلاء يستبقان الى الكافر فياتيه البلاء وهو جزو. کافر بلا و بلا که میاد، بی صبری میاد، وفق ندادن براش میاد. در هر صورت انسان اگر بلایی مشکلی خود صبر کند، مقاومت کند، اینها به خاطر این که انسان رشد کند، بزرگ بشود، قوی بشود، نه بری که از بین بره خورد بشود. من ز جور و محنت ها خموش و دم مزن خسرو، که بر بی صبر در عالم مصیبت بیش است. اگر مصیبت های کوچیک رو بزرگ حساب کنید، به بزرگ تراش گرفتار میشید. ببینید انسانیت انسان به اینی که کریمانه مقابل باشد صبر کند. صبر اقسامی دارد، 8 قسم صبر داریم و مقاومت کند. کریمانه بودنش یعنی در جهت حل مشکلات مردم صبر کند. انسانیت به این است. به چه سندی؟ حکمت 414. اشعث ابن قیس بچهش مرده بود، حضرت تسلیتش داد و فرمود صبر تصبر الاکارم، اگر صبر کردی مثل انسانهای کریم و خود گذشته، و الا سلوت سلوب البهائم، و الا یادت میره مثل حیوانا. نگذاریم که مثل حیوانا یادمون برود، مقاوم باشیم. فصل انسان ناطق نیست که بگن انسانو تعریف کنیم به حیوان و ناطق. انسان فصلش صبور و کریمون صبور است، چون دارد اگر صبر نکنیم مثل حیوان ها یادت میرم. حضرت رسول صلی الله علیه اگر سختی بهش می آمد بازم الحمدلله می گفت، ولی می گفتن الحمدلله علی کل حال. امام صادق صلی الله علیه و آله فرمودن کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا ورد علیه امر یسر، اگر اتفاقی می افتاد که خوشحال می شد حضرت، قال الحمدلله علی هذه نعمه، می گفت خدایا الحمدلله برای نعمت. و اذا ورد علیه امر یختم به، اگر یه اتفاقی می افتاد غم می گرفتش، قال الحمدلله علی کل حال. و حضرت علی علیه السلام هم همین روش رو دارن. در نهج البلاغه می بینید وقتی خیلی سخت به حضرت می گذرد باز می گه الحمدلله علی کل حال. در هر صورت دنیا جای سختی است، عالم نازود است، و با این سختی است که انسان بزرگ می شود. انما الاسره یسرا، انما الاسره یسرا. تا تو سختی نریم مقاوم نمیشیم، بزرگ نمیشیم و به آسانی مشکلات رو طی نمی کنیم. اونی که خیلی بده این مصیبت است که انسان نتوند صبر کند. این بالاترین مصیبت است. المصیبت و به صبر اعظم المصیبته. یه مصیبت آمده، اونی که صبر نمی کند، اونی که جزم می کند، اون خیلی وضعش بد است. این همه سختی و نامرادی سعدی، یارو به خودش میگه این سختی رو خدا داده. خب خوبه دیگه، بذار تربیت بشیم. این همه سختی و نامرادی سعدی، چون تو میپسندی سعادت است و سلامت. خب ببینید در نامه 31 سخن عجیبی حضرت دارد. فرماید از هر طرف غم میآید، میخواد چیکار کنید؟ رد کن این غم ها را. به چطور؟ یه طرح انگوار و لاجل عموم، از هر طرف غم میاد ردش کن. چطور؟ به عزائم صبر و حسن الیقین مقاوم باش، یقین داشته باش. چرخنده کسی دیگر است، او خدا میبیند، خدا قادر است، خدا رزاق است، خدا رحمان است، خدا رحیم است. باورمون رو زیاد کنیم و مقاومتمون رو زیاد کنیم، غمها میرود. محمد جواد مغنیه میگه که آخرین قیصر چین کان اعظم ملکن علا وجه الارض. خیلی حکومتش عظیم بود. خب حکومتش رفت، حالا چیکار کرد؟ این ذهب ملکو تناسا کلشه، گفت حکومتم رفت گرفت، همه چیز رو فراموشی رو سپرد. رفت در یک باقی، اونجا خودش کشاورزی میکرد، گفت حالا وقتش یک کتاب بنویسم که به درد مردم و سلاطین بخورن. و بهترین استفاده کرد، جوش نزد، کتابی نوشت برای سلاطین و مردم خوب باشد. یه حالا اگر جوش میزد قصه میخورد خودکشی میکرد حکوم میشد. بازم توضیحات بیشتر ببینید، این سختی هایی که تو دنیا هست برای بزرگ شدن ماست، برای ورزیده شدن ماست. انبیا چقدر سختی کشیدن، امامان چقدر سختی کشیدن، در این سختی ها انسان بزرگ میشود. این رو داشته باشین. اما اگر آمد در این سختی آدم جوش بزند، انسان بیتاقتی بکند، چه می شود؟ الجزاء من اعوان الزمان، حکمت 211. این که بیتاقتی کند انسان، این که خودش رو وفق ندهد، کمک زمان می آید. 20 سال زمان پیرش کرده، 30 سال هم این جزاء پیرش میکند. یا در حکمت 143 دارد در همون سول حرم، ببینید هم از ماده همام، از این یکیه همام و ثلج، مرتبطه به همام و ثلج، نه همام منی همت قسم فرزدق بود، نه همام و ثلج. این یخ که زوب می شود، اون آبی که می چکه از این یخ، میگن همام و ثلج. غم که نیامده که ما رو زوب بکنه، بشک کند که غم آمده ما رو زوب بشیم. مصیبت ها آمده ما بزرگ بشیم، پس جوش نزنیم، زوب نکنیم خودمون رو. الهم و نصف الحرم، این جوش زدن ها نصف پیری ها. پس بنابراین مصیبت ما رو همام و فرج نکند، زوب ما نکند، مصیبت ها ما رو تقویت کند. این همه سختی جناح و مرادی سعدی، چون تو میپسندی سعادت است و سلامت. در خاتمه جلال زیبای رو نقل کنیم که سؤالی سی ابن کهوا از حضرت علی میگوسد. ابن کهوا آمده است به حضرت میگوید که یا امیر المومنین، ایو خلق الله اشد، خدا اون چی که قوی آفریده و قوی تر کدوم است؟ بعد خدا حضرت میفرماد که خیلی چیز داره خدا قوی آفریده. بعد نام میبرن، همین کوها را ببینید، کوهای با این عظمت سر به فلک کشیده، تنظیم زمین است. بعد میفرماد از این کوها هم قوی تر هست آهن، که این کوها را میشه کافت. از آهن قوی تر هست آتش، آهن را ذوب میکند. از آتش قوی تر هست آب، آتش را خاموش میکند. از آب قوی تر هست باد، این باد ابرهای پر آب را جا به جا میکند. ببینید قدرت باد خیلی زیاد است، به عنوان انرژی ازش استفاده نمی کنند، بلد نیستن، باید کار کنند روی مسئله. انرژی بسیار سالم خوب، بعضی چیز هست مثلا همین یک مسئله انرژی باد. در همین نهج البلاغه هم هست که از هر درختی چند شعله برق میشه گرفت. برق رو از طبیعت بگیرن، برق رو از درخت بگیرن، اینا کار کنن. نهج البلاغه سخنان حضرت باب است، اینا بابی باز میشود. خب باد قوی تر از آب، این ابرهای سنگین پر آب را باد جا به جا میکنن. انسان قوی تر از باد، در مقابل طوفان علیه خانه سازی میکند، مقاومت میکند. و خواب قوی تر از انسان، میندازه انسان را. بعد فرمودن قوی تر از خواب غم، ولهمو یغلب النوم، آدم قصه دارد خوابش نمیبرد. فاشد خلق ربک الهم، پس جوش و قصه شد بالاترین مخلوق. جوش نزنید، چرا جوش بزنیم؟ این مصیبت ها برای مقاومت، مقاوم شدن ماست، برای بزرگ شدن ماست. تمام اونهایی که تغییرات ایجاد کردن در این دنیا، تمام انبیا، تمام اولیا، بیشتر از همه سختی دیدن. البلاء للبلاء، اینجوری بهش نگاه بکنیم که مقاومت خودمون رو بالا ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.